صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صد سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد کنفرانس سفرهای افغانستان در تمام کشورهای جهان که رئیس جمهور کرزی، وزیر خارجه و دیگر رهبران حکومت افغانستان در آن اشتراک دارند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
نشست سالانه سفرها و جنرال کنسول های افغان در کشورهای مختلف امروز در کابل گشایش یافت. رئیس کمیته نظامی پیمان ناتو با این باور است که ائتلاف نیروها بر رهبری ناتو در افغانستان از تجربه شوروی سابق استفاده درست نکرده است و گزارش ها می رسانند که تعداد تلفات تیراندازی بر یک مکتب در شمال شرق امریکا به 28 نفر رسید. تفصیل اخبار. نشست سالانه سفرا و جنرال کنسول های افغان در کشورهای مختلف امروز در کابل گشایش یافت. در این نشست رئیس جمهور کرزی در سخنانش از سفرا و جنرال کنسول های افغان خواست تا در کشورهای میزبان از افغانستان نمایندگی بهتر کرده و نقاط مهم سیاست خارجی افغانستان با کشورهای میزبان را در نظر داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در این نشست از کشته شدن اطفال در یکی از مکاتب در شمال شرق امریکا نیز ابراز تأثیر نمود. حامد کرزی این حادثه را غم‌انگیز خوانده و با حکومت و خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. نشست سفرا و جنرال کنسول‌های افغان برای 5 روز ادامه می‌یابد. رئیس کمیته نظامی پیمان ناتو با این باور است که ائتلاف نیروها و رهبری ناتو در افغانستان از تجربه شوروی سابق استفاده درست نکرده است. جنرال دنمارکی کنود بارتل این مطلب را دیروز هنگام ارائه مشکلات فعالیت‌های ناتو در افغانستان با محصلان اکادمی نظامی روسیه بیان کرد. جنرال بارتل همچنان گفت در مورد افغانستان خوشبین است و همچنان رضایت خود را در مورد تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان، تمویل این نیروها و حمایت حکومت افغانستان ابراز نمود. جنرال بارتل رئیس کمیته نظامی ناتو در این دیدار با محصلان روسی گفت قاچاق مواد مخدر با فساد اداری ارتباط مستقیم دارد که اکنون دامنگیر تمام ادارات مهم افغانستان شده است. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان و پولند امروز سند همکاری میان دو کشور را به امضا برسانند. با گفته وزارت خارجه افغانستان، وزیر خارجه پولند در یک سفر رسمی وارد کابل شده است. قبل از جشن امروز با همتای افغانش روی چگونگی روابط همکاری میان دو کشور گفتگو می کند. هرچند وزارت خارجه در خصوص محتویات این سند جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما گفته است که این سند میان وزرای خارجه دو کشور در کابل به امضا می رسد. و گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که ریزش برف از روز گذشته به این سو مسیر راه های ولسوالی کوهستان با مرکز این ولایت را مسدود ساخته است. محمد الله بتاش والی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفته است امسال تدابیر را رویده است گرفتند تا با مسدود شدن راه ها در زمستان مردم از ناحیه کمبود مواد غذایی دچار مشکل نشوند. اما باشندگان ولسوالی کوهستان شکایت می کنند که مسدود شدن راه های کوهستان رفت آمد آنان را جهت انتقال مریضانشان به شفاخانه ها در مرکز مشکل ساخته است. آنان از حکومت خواستند تا هر چه زودتر در پاکسازی این راه اقدام نماید. رادیو آزادی. و این همچند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها می رسانند که تعداد تلفات تیراندازی بر یک مکتب در شمال شرق امریکا به 28 نفر رسید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید بعد از تیراندازی بر یک مکتب اطفال در شمال شرق این کشور، ایالات متحده باید خود را منسجم بسازد تا اقدامات و تدابیر مؤثر را اتخاذ نماید که از تکرار چنین وقایع جلوگیری نماید. در تیراندازی بر یک مکتب در ایالت کینگتیکت به شمول 20 کودک 26 نفر کشته شدند، اما با اساس گزارش رسانه های بین المللی 2 کودک دیگر نیز بعداً جانهایشان را از دست دادند. باراک اوباما در بیانیه تلویزیونی اش گفت قلب این ملت شکستانده شده است.
اکثریت آنان که کشته شدند کودکان زیبای بین 5 تا 10 ساله بودند. آنها زندگی مکمل را در پیش داشتند، مثل تجلیل از روزهای تولد، فراغت از تحصیل، ازدواج و تولد کودکان خودشان. در میان کشته شده ها معلمان، مردان و زنان شامل بودند که زندگیشان را به خاطر کمک به این کودکان و تکمیل رویاهایشان فدا کردند. این عمل قلب همه آمریکایی ها را شکسته است.
پلیس گفته است لیان لنزا که 24 سال عمر داشت این حمله را انجام داده و بعد از کشتن پدر و مادرش بالای اطفال در مکتب تیراندازی کرده و خود را هم به قتل رسانده است. رهبران بریتانیا و فرانسه پیام های تسلیت خود را در این رابطه با مردم امریکا رسانده اند. گزارش ها می رسانند حمله کننده 4 میل سلاح با خود داشت. همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر امروز آغاز می شود. رئیس جمهور مصر محمد مرسی و هوادارانش که اسلامگراها هستند می گویند که این قانون یک سال بعد از سقوط نظام حسن مبارک مصر را به دموکراسی نزدیکتر می سازد. اما تنفیذ کنندگان از جمله لیبرال ها، سیکولاریست ها و مسیحیان می گویند این مسوده بسیار مذهبی می باشد و به حقوق اقلیت ها ضربه می زند. مسوده قانون اساسی و فرمان رئیس جمهور مرسی که برای خود صلاحیت های بالاتر از قانون را اتخاذ کرده بود سبب آشوب ها و برخورد شد که مرسی را به لغو آن وادار کرد. دیروز در شهر اسکندریه طرفداران و مخالفین مرسی بار دیگر با شمشیر و دنده ها برخورد کردند. در قاهره مخالفین در نزدیکی قصر ریاست جمهوری مصر که توسط تانک ها و پلیس محافظت می شود جمع گردیدند. همه پرسی امروز و روز شنبه آینده صورت می گیرد. و هند و پاکستان طرز العمل جدید را در رابطه با صدور ویزا معرفی کردند که در مسافرت با این دو کشور همسایه سهولت هایی را فراهم می سازد. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان دیروز در دهلی جدید با همتای هندیش سوشیل کمار شیندی موافقت نامه ای را امضا کرد که محدودیت ها بر صدور ویزا میان دو کشور را رفع می کند. رحمان ملک همچنان با همتای هندیش روی مسائل امنیتی نیز گفتگو کرد. توقع می رود که با ایجاد سهولت ها در صدور ویزا خانواده های تقسیم شده بین دو کشور، سیاحان، تاجران و زائرین از طرز العمل جدید استقبال کنند. روابط بین دو کشور زمان به تیرگی گرایید که 10 مرد مسلح که گفته می شود اتباعی پاکستانی بودند در سال 2008 میلادی 166 ایندی را در یک مرکز تجارتی در شهر منبعی به قتل رساندند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس سفرا و جنرال کنسول های افغانستان سخنرانی کرده و در مورد حادثه کشتار اطفال در امریکا به مردم این کشور اظهار تسلیت نمود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش قتل های ناموسی و تجاوز جنسی اظهار نگرانی می کند. افزایش مرض توبرکلوز در ولایت بلخ. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد این که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که 90% کارهای فرهنگی ولایت غزنی به پای اکمال رسیده است. کار شاخه برای اطفال در افغانستان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کنفرانس سفرا و کنسولگری های افغانستان که در وزارت خارجه افغانستان امروز برگزار شده بود اشتراک کرد و سخنرانی کرد. ببینیم که نکات مهم و برجسته سخنرانی رئیس جمهور کرزی در چه باره بود. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در استودیو کابل رادیو آزادی است و از او می‌پرسیم که رئیس جمهور کرزی بر چه مسائل متمرکز بود، سر چه مسائل، سر کدام نکات بیشتر تمرکز کرد. مصطفی، شما چیزی نو دارین؟
آقای عباس، سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، قسمی که شما اشاره کردین، صبح امروز کنفرانس سالانه سفرا و جنرال کنسول های افغان در کشورهای خارجی در کابل برگزار شد و در این کنفرانس رئیس جمهور کرزی نیز اشتراک کرده است. همین اکنون که با شما صحبت میکنم، تلویزیون ملی افغانستان سخنرانی رئیس جمهور کرزی به گونه زنده به نشر میرسونه. رئیس جمهور کرزی در نشست امروز روی روابط سیاسی افغانستان با کشورهای خارجی تبصره کرد و گفت که طی 11 سال گذشته قراردادهای مختلف را با جامعه جهانی امضا کرده است. آقای کرزی امضای چنین قراردادها را نمونه روابط خوب سیاسی افغانستان با کشورهای بین المللی خواند و رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که طی 11 سال گذشته توانستند که توازن روابط سیاسی خوب را با کشورهای مختلف حفظ کنه. او به عنوان مثال گفت که سند استراتژیک با هند امضا کرده و همچنان در مقابل با پاکستان میخواهد که روابط خوب سیاسی داشته باشد. در این حال از روابط خود با امریکا و با ایران یادآور شد و به این گونه روابط چین و غرب که افغانستان توانسته توازن را بر دو طرف حفظ کند. در این حال رئیس جمهور کرزی با جنرال قنسول ها و سفرهای افغان به بیرون از کشور توصیه کرد که به عنوان یک افغان در بیرون از کشور نمایندگی کنند و همچنان گفت که زمانی که با دیپلمات های خارجی دیدار میکنند باید از منافع ملی افغانستان بیشتر ارج بدن. خب این کنفرانس برای 5 روز است و تمام سفرها و جنرال قنسول های افغان از بیرون از کشور به کابل آمدن و در این نشست اشتراک کردند. روی مسائل مختلف بحث میشه. بله باشه.
تشکر مصطفی بشارت. من یقین دارم که چون کنفرانس تازه سخنرانی رئیس جمهور کرزی ختم شده، در برنامه های بعدی باز هم گزارش های خواهد داشتیم. شنوندگان گرامی، شما را با جزئیات دیگری از سخنرانی رئیس جمهور کرزی، البته با تحلیلگران هم صحبت خواهیم کرد در این باره و سخنان رئیس جمهور کرزی تحلیل خواهیم کرد با سیاستمداران و با اینا، اما در برنامه های بعدی صورت می گیرد. ما فعلا از مصطفی بشارت تشکر می کنیم که جزئیات را درباره کنفرانس سفرا و جنرال قنسولگری های افغانستان در سراسر جهان که امروز در کابل برگزار شده و تا 5 روز دیگه ادامه داره و به سمع شما رساند. رادیو آزادی. مسئولان کمیسیون حقوق بشر از افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و گفته آنان طی سال روان 113 مورد قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی را این کمیسیون ثبت و راجستر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
خانم سریا صبح رنگ از بلند رفتن آمار قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در کشور ابراز نگرانی کرده گفت این آمار سیر صعودی داشته و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با کمال تأسف که ما در ظرف 7 ماه 71 مورد فقط قتل ناموسی داشتیم. قتلی که توسط شوهر، پدر، توسط برادر و کاکا و ماما صورت گرفته و در حدود 42 مورد هم ما تجاوز جنسی. بنابراین این واقعا ارقام قابل نگرانی هست.
وی عامل افزایش خشونت علیه زنان را بی‌سوادی، فقر اقتصادی، بیکاری و عدم آگاهی از حقوق حقه زنان می‌داند. با باور وی هنوز هم بسیاری از قضایای خشونت در میان خانواده‌ها پنهان مانده و در رسانه‌ها بازتاب نمی‌یابند.
بیشتر اینا فقط یعنی اینا قضایایی هستند که در کمیسیون ثبت شده و قطعاً شامل تمام موارد خشونتی که اینا همه یا قتل‌های ناموسی و تجاوزاتی که اینا در داخل خانه‌ها مکتوب مانده نظر به اساسیت و اصلا انعکاس پیدا نکرده.
با این حال موارد قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در سال روان در ولایت فاریاب نیز افزایش را نشان می‌دهد. محمد لابتاش ولی فاریاب گرچند وضعیت زنان را در این ولایت خوب توصیف می‌نماید، اما وی می‌گوید نسبت به سال گذشته واقعات تجاوزات جنسی مقداری افزایش یافته است.
رقمی را که من مشاهده کردم که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل‌های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش بیشتر است، ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگه ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی بوده.
به گفته بتاش مقام ولایت در تلاش است تا این وضعیت را تحت کنترل درآورده و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. از سوی دیگر حبیب الله وثیق رئیس سارنوالی استیناف ولایت فاریاب نیز میگوید آمار خشونت علیه زنان در سال روان در این اداره 81 مورد ثبت شده، در حالی که در سال گذشته این آمار 41 مورد بوده است.
در سال 1390 قضای خشونت 41 واقع ثبت دفتر ما شده که دوسیه‌اش با وقت زمان تکمیل و محول محکمه شده. از این جمله تجاوز جنسی 5 واقع بوده. در سال 1391 ارقام تکمیل خشونت علیه زن 87 واقع ثبت دفتر شده، دوسیه‌اش در میاد قانونی تکمیل و محول محکمه شده. از این جمله 9 واقع تجاوز جنسی بوده که نسبت به سالهای پارسال یک ارقام بالا را نشان میده.
آقای وسیق میگوید مداخله زورمندان در رهایی مجرمین و تهدیدات از جمله چالش ها فراروی کارمندان ریاست سارنولی این ولایت می باشد. محو بیسوادی، ایجاد زمینه کار، تقویه بنیه های اقتصادی، محو مواد مخدر و توجه به فامیل ها را راه حل یادآوری می کند. این در حالی است که به گفته مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال روان به تعداد 4000 مورد خشونت علیه زنان ثبت و راجستر این کمیسیون گردیده است و تلاش جریان دارد تا از طریق نشست ها و جمع‌آوری نظریات مردم جلو افزایش این پدیده جدید قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی گرفته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اعضای تعداد از گروه های ورزشی افغانستان پروسه انتخاب ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات خارج از کشور را نادرست میخوانند. تعداد از این ورزشکاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند ورزشکاران که به مسابقات خارج از کشور فرستاده میشوند از نگاه توانایی ورزشی ضعیف بوده و پروسه انتخابات آن هم کامل نیست و نادرست میباشد. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
هرچند در رابطه به نادرست بودن پروسه انتخاب ورزشکاران افغان به بازی‌های خارج از کشور، تعداد محدود از ورزشکاران حاضر به گفتگو با رسانه‌ها می‌شوند، اما شکایت دارند که همانند آنان حق تعداد زیادی از ورزشکاران تلف می‌شود. محمود حیدری و سید حسن رضایی، دو ورزشکار تکواندوی افغانستان، انتخاب ورزشکاران این رشته را برای حضور در مسابقات آزاد خارجی نادرست خوانده، می‌گویند که باید بر اساس یک مکانیزم درست انتخاب صورت بگیرد.
بعضی ورزشکارا نظر به اون شایستگیش نظام نمیشن. حالا اینجا فقط یکی دلیلی نمیشه که هر کس که پول یا شوفنده شه برای مسابقات.
به نظر من این یک کار غلط است، بسیار غلط بزرگ است. بخاطر زیت مسابقات بیان میرن اونا فقط میگن که تیم اصلیشون همینا کسایی هستن که در این تیم در این مسابقات اوکن آمدن. یک مشکل بزرگی در آینه برای بازیکنان که راستشون به نوعی وجود میاره.
محمد سالم درویشی، ورزشکار تیم ملی پهلوانی، همچنان از جمله ورزشکارانی است که از انتخاب ورزشکاران برای حضور در مسابقات خارج از کشور شکایت دارد و میگوید که انتخابات به اساس روابط و پول صورت میگیرد.
کسانی میروان که سران یا بزوری وسطه یا به حضوری پول اینا میروان بدبختانه باز اینا کدام نتیجه بدست نمیادن.
کارشناسان بخش ورزش هم با تایید این مشکلات میگویند که بنابر عدم گرفتن پلان‌های درست روابط مطرح می‌گردد نه توانایی ورزشکاران. در این مورد سید محمود زیادشتی، رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران، چنین گفته است:
چون اولویت‌ها و برنامه‌سازی در المپیک وجود ندارد، او هر تیم خوش آمد و پیش آمد و اکثرا طبیعتاً وقتی که یک برنامه درست وجود نداشته باشد رابطه‌ها جایش می‌گیرد.
اما کمیته ملی المپیک افغانستان پروسه انتخاب ورزشکاران برای مسابقات خارج از کشور را شفاف خوانده میگوید که همواره ورزشکاران به اساس لیاقت و توانایی ورزشی برای حضور در مسابقات خارج از کشور فرستاده شدند. غلام جیلانی غروب، مشاور کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون کاراته افغانستان، برای رادیو آزادی گفت فدراسیون های افغانستان همیشه تلاش کرده تا دستاوردهای داشته باشد و همواره ورزشکاران نخبه را برای اشتراک در مسابقات خارجی میفرستند.
فدراسیون پیدا نمیشه که خودش ضعیف انتخاب بکنه آدم قوی به جایش کنه. همه فدراسیون ها تلاش میکنن که دستاورد داشته باشن. امروز ثمره این تلاش شما میبینید که ورزش افغانستان امروز الحمدلله سایر مدال های رنگی است.
هرچند کمیته ملی المپیک افغانستان از طریق ورزشکاران افغان به سطح جهانی خبر می‌دهد، اما مشکلات موجود در تعداد از فدراسیون‌ها باعث گردیده است که تعداد از ورزشکاران از پروسه انتخاب ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات خارجی راضی به نظر نرسند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، نظر به گزارش‌های اخیری که به دست آوردیم در ولایت بلخ، درجه توبرکلوز در بین مردم بسیار افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی عبداللطیف سهاگ در خط تلفن است و از او میپرسیم که توبرکلوز در چه حالت است در مزار شریف و چه مشکلاتی در رابطه با توبرکلوز در شهر مزار وجود دارد. آقای سهاگ، شما چه معلومات دارید در این باره؟
در بله قسمی که شما گفتین توبرکلوز در ولایت بلخ نظر به سالهای گذشته افزایش میده و اسدالله شریفی مسئول امراض سایری در شفاخانه حوضهی مزار شریف میگه که در سال جاری یا بیش از 58,000 نفر افراد مشکوک یا تحت مراقبت گرفته که امراض تنفسی توبرکلوز در یا موجود نباشه و واقعیت زیاد را یا کشف کرده که نظر به سال گذشته 20% افزایش نشان میده.
سهاق صاحب، دکترها درباره چی میگن که دلیلی از چی است؟ چرا این مرض دفعتاً تعداد مردم بسیار زیاد به این مبتلا میشن؟
دلیل عمدی فقر و تنگدستی مردم میدانه که میگه که وقتی که به این مرض مردم افراد وقت مبتلا میشن که یا مواد غذایی کامل به دست نیارن و همچنان یک جا بودن تعداد زیادی از افراد در یک خانه را عامل دیگهش میدانه. تو این مرض سویس میگه وقتی که در یک خانه زیاد نگرفت و یا در یک خانه وقتی که زندگی میکنن در دیگر ها سرایت میکنن و دیگهش عدم آگاهی مردم از این مرض است که میگه زود به کلینیکا.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت بلخ درباره افزایش تعداد و همین لحظه هم دوباره پس رابط ما با مزار شریف وصل شد و سوال دیگر هم میخواستم بکنم چون تلفن قطع شد سوال نکردم، چون حال دوباره وصل شده این سوال میکنم که دکترها و مسئولین طبی افغانستان چی اقدامات را برای جلوگیری از مرض توبرکلوز و یا جلوگیری از شیوع مرض توبرکلوز در مزار شریف پیش گرفتن؟ آقای سهاق. خب شنوندگان گرامی، خط تلفن قطع شده، در این باره باز هم معلومات
ایجاد کرده.
بفرمایید.
بله، گفتم دکتران در ولایت بلخ 21 مرکز تداوی توبرکلوز ایجاد کرده در ولسوالی ها و در شهر و یا میگن که در کنار اینکه که ادویه برای ازیا رایگان داده میشه چون قیمت ادویه در بازار بلند است، برای ازیا یک مقدار مواد خوراکی هم توزیع میشه تا یا تغذیه خوب شود که جلوگیری از این مرض در بین دیگه افراد شود.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ عبداللطیف سهاق بود که درباره شیوع مرض توبرکلوز و مشکلاتی که در مزار شریف برآورده معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا مصطفی بشارت بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن و سفر آینده رئیس جمهور کرزی به آمریکا به هدف بحث روی امین مسئله مهمترین موضوعاتند که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار می‌نویسد که از اجندای سفر رئیس جمهور کرزی معلوم نمی‌شود که در سفر به ایالات متحده آمریکا روی امضای قرارداد امنیتی مبارزه با فساد اداری و انتخابات آینده گفتگو نماید. به نوشته روزنامه، این مسائل برای مردم افغانستان مهم و حیاتی است، اما افغان‌ها فکر می‌کنند که مطرح کردن این موضوعات توسط دولت مردان فعلی به نفع کشور نمی‌باشد. خدمتگار در ادامه می‌نویسد دولت مردان فعلی بیشتر مسائل را به گونه سلیقه‌ای و به نفع خودشان با نظر داشته تاثیرات کشورهای منطقه مطرح خواهند کرد و ممکن همین مسائل تاثیر منفی بر قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن به جا بگذارد. با باور نویسنده این مطلب، در حال حاضر امضای قرارداد امنیتی با آمریکا نیاز افغانستان می‌باشد، اما ایران و پاکستان نمی‌خواهند تا این قرارداد به امضا برسد. روسیه و چین نیز از ابراز نظر در خصوص امضای این قرارداد از احتیاط کار می‌گیرند. در اخیر مطلب، خدمتگار به آمریکا و جامعه جهانی پیشنهاد می‌کند که با استفاده از نفوذ و قدرتشان تلاش نمایند تا جلو انحصار قدرت از نزد یک گروه خاص در افغانستان را بگیرند و زمینه انتخابات شفاف و عادلانه را در این کشور مساعد بسازند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز روی مسئله قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن بحث کرده و نوشته است مسئله مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان اختلاف را میان دو طرف به میان آورده است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور کرزی هشدار داده است که اگر مقام‌های آمریکایی مسئله مسئولیت قضایی نیروهای آن کشور در افغانستان را نپذیرند، وی این قرارداد را امضا نخواهد کرد. اما به نوشته روزنامه، این موقف حکومت افغانستان به سرعت در حال تغییر است. سرنوشت به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که گفته است اگر شرایط وی پذیرفته شود او با مردم در این مورد مشوره می کند. به نوشته روزنامه قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن همکاری های امنیتی آمریکا با افغانستان را پس از سال 2014 میلادی مشخص می سازد. سرنوشت همچنان نگاشته است که از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی معلوم می شود که اختلاف نظر میان کابل و واشنگتن روی مسئله مسئولیت قضایی در حال حل شدن است و آمریکا بخش از خواسته های افغانستان را پذیرفته است. اما به باور این روزنامه در خصوص امضای این سند مداخله ها موجودن و ممکن این موضوع سبب مشکلات در این راستا گردد. روزنامه غیر دولتی افغانستان نیز روی مسئله قرارداد امنیتی کابل واشنگتن مطلب را به نشر رسانده و در آن به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشته است در دیدار مقام های افغان و آمریکایی این مسئله مورد بحث قرار می گیرد. روزنامه افغانستان در امین مطلب اظهارات رئیس جمهور کرزی را نیز نقل کرده که گفته است با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روی چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث می‌کند. و روزنامه غیر دولتی ویسا اظهارات آقای کرزی را نقل کرده که گفته است قبل از اینکه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان قانونی شود در این خصوص سند قوی را با آمریکا امضا می‌کند. روزنامه در سرمقاله چاپ امروزش تاکید کرده که باید در دیدار آینده مقام‌های افغان و آمریکایی تمام مسائل به گونه شفاف در میان گذاشته شود.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم. بابا
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
طوری که در خبرها شنیدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید بعد از تیراندازی بر یک مکتب اطفال در شمال شرق این کشور ایالات متحده باید خود را منسجم بسازد تا اقدامات و تدابیر مؤثری را اتخاذ نماید که از تکرار چنین وقایعی جلوگیری نماید. در تیراندازی بر یک مکتب در ایالت کانتیکت به شمول 20 کودک 26 نفر کشته شدند. باراک اوباما در بیانیه تلویزیونیش گفت قلب این ملت شکستانده شد. The majority of those who died today were children. اکثریت آنانی که کشته شدند کودکان زیبای بین 5 تا 10 سال بودند. آنها زندگی مکمل را در پیش داشتند، مثل تجلیل از روزهای تولد، فراغت از تحصیل، ازدواج و تولد کودکان خودشان. در میان کشته شده ها معلمان، مردان و زنان شامل بودند که زندگیشان را به خاطر کمک به این کودکان و تکمیل رویاهایشان فدا کردند. So our hearts are broken today. حمله بر مکتب ابتدایی سندی هوک یکی از تازه ترین و بدترین حمله امسال در ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. پلیس گفته است لینان لنزا که 24 سال عمر داشت مزنون به این حمله می باشد و مادرش در این مکتب کار می کرد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت ایالات متحده همچون یک کشور چندین بار چنین حوادث تکان دهنده را اثر گذارانده است و در این رابطه به حمله های قبلی در مکاتب و مراکز خرید در اورگان، کلرادو و شیکاگو سخن گفت و اظهار داشت این افراد همسایگان ما می باشند و این اطفال اطفال ما هستند و ما باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم اقدامات لازمی را برای جلوگیری از تکرار چنین مصیبت ها اتخاذ کنیم. گزارش ها می گویند حمله کننده 4 سلاح با خود حمل می کرد. شنوندگان گرامی، در گزارش شنیدید که یک جوان مسلح به یک مکتب در ایالت کنتیکت امریکا داخل شده و 28 نفر از جمله 20 کودک را به قتل رسانده است. این فرد مسلح بعد از کشتن پدر و مادر خود در خانه به مکتب رفته و به طرف اطفال فیر کرده و تعداد از آنها را از پا در آورده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم در همین مورد اظهار تسلیت به مردم آمریکا کرده است و در صحبتی که امروز در کنفرانس سفرا و کنسول و جنرال کنسول های افغانستان در وزارت خارجه داشت به این موضوع اشاره کرد.
برون پا امریکا که و دیر خوشنون که زلد دردون که حادثه سویده چه و جوان مکتب تو رغلی ده ماشومان و ابتدایی مکتب ته او حل تی اتویش نویش کسان وجلی دی پا دی که شل ماشومان دی ده پنزکلنیز خه تر لسکرونه ایک پوش امریکی ملت تا دی دردون کی حادثه خپل تاثر او تسلیت بلنجی کو او حلم داده چې داسې حوادث په هیڅ ځای کې د نړۍ په هیڅ ملت باندې رانشي. افغانستان خصوصا د داسې حادثو په درد پوه دی، ولې چې تقریبا هر ورځ زموږ پر ملت باندې دا دردونه راځي او ورسره دست به ګریبان یو.
رئیس جمهور افغانستان بود که در مورد حادثه دیروز در ایالات متحده آمریکا که در آن چندین طفل کشته شدند اظهار تسلیت و همدردی میکرد. رهبران فرانسه و بریتانیا و سران بعضی از کشورهای دیگر هم تأثیرات عمیق و تسلیت خود را در این مورد با حکومت و مردم آمریکا ابراز کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جاوید حزنزاده در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
نشست سالانه سفرا و جنرال قنصل های افغان در کشورهای مختلف به حضور رئیس جمهور کرزی امروز در کابل گشایش یافت. رئیس کمیته نظام پیمان ناتو به این باور است که ائتلاف نیروها برابری ناتو در افغانستان از تجربه شوروی سابق استفاده درست نکرده است. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان و پولند امروز سند همکاری میان دو کشور را در کابل به امضا برسانند. یک محکمه استیناف ایالات متحده آمریکا فیصله ای را تایید کرد که مانع رهایی یک مقام عالی رتبه طالبان از زندان گوانتانامو می شود. گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که ریزش برف از روز گذشته به این سو ولایت راه در این ولایت راه ها بین ولسوالی کوهستان با مرکز این ولایت را مسدود کرده است. گزارش ها می رسانند که تعداد تلفات تیراندازی بر یک مکتب در شمال شرق آمریکا به 28 نفر رسید. همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر امروز آغاز می شود. و هند و پاکستان طرز عمل جدید را در رابطه با صدور ویزا معرفی کردند که در مسافرت با این دو کشور همسایه سهولت های را فراهم می سازد.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که 90% کار ساخت پروژه های ولایت غزنی به پایان رسیده است. معین این وزارت می گوید که این پروژه ها به هدف آماده ساختن غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی از 5 سال به این طرف آغاز شدند. این آمادگی ها در حال صورت می گیرد که قرار است غزنی از سوی یونسکو در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
هرچند انتقادات زیاد به خاطر عدم آمادگی های کافی برای معرفی غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی موجودند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تمامی پروژه های ساختمانی این ولایت تا سال 2013 میلادی تکمیل می شود. غلام نبی فراهی معین این وزارت به روز پنجشنبه در حاشیه سمینار علمی که به خاطر اهمیت شهر غزنی در کابل برگزار شده بود گفت که 90% کار بازسازی پروژه ها در این ولایت به پایه اکمال رسیده است. آقای فراهی در ادامه گفت:
مطابق به انتظار و خواسته هایی که باید ما داشته باشیم کار مشکل است، همه چیز همزمان پیش برو، ولی اگر خواست خدا بود الا افتتاح مراسم رسمی که در اکتبر سال 2013 صورت خواهد بگیره، ان شاء الله با بیاری خدا تمام پروژه هایی که روی دیسک گرفته شده بود، او پروژه ها از تمام بخش ها عملی خواهد شد. تمام پروژه ما از 90% کارش پیش رفته. و
این سمینار علمی از سوی بنیاد فرهنگی غلام جیلانی جلالی برای یک روز برگزار شده بود. اشتراک کنندگان این سمینار قطعنامه 5 ماده‌ای را به نشر رساندند و در آن یک سلسله پیشنهادات به حکومت افغانستان مطرح کردند. در این قطعنامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته شده تا تمام آثار نوشته شده در خصوص غزنی را جمع‌آوری و به چاپ برساند، و همچنان در این قطعنامه از یونسکو خواسته شده است تا تمام آثار فرهنگی دزدی شده غزنی را دریافت و دوباره آن را به این ولایت انتقال بدهند. در عین حال اشتراک کنندگان این سمینار در مورد اهمیت غزنی از لحاظ فرهنگی بحث کردند و مقالات را در مورد غزنی به خوانش گرفتند. این سمینار در حال راه اندازی شد که قرار است در اکتبر 2013 غزنی از سوی یونسکو به عنوان مرکز ثقافت اسلامی اعلام شود. علی احمد جلالی وزیر اسبق وزارت امور داخله و یکی از شخصیت‌های فرهنگی که در این سمینار صحبت می‌کرد در مورد اهمیت این ولایت چنین گفت:
در آسمان این خطه تاریخی بسیار ستاره‌های فرهنگی درخشیدند. نظام فرهنگی و اجتماعی دوره غزنویان نماینگر نظام غنی شده ثقافت بود. این شعرا و دانشمندان که در غزنی جمع شده بودند، آثار ایشان در قوت زبان و ادب نقش بسا مهم را ایفا کرده است.
ولایت غزنی در سال 2007 میلادی از سوی یونسکو به عنوان مرکز ثقافت اسلامی برگزیده شد و انتظار می رود که در سال 2013 رسما این ولایت به این نام مسمی گردد. از آن زمان تا حالا 5 سال سپری شده، اما مردم ولایت غزنی و آگاهان امور فرهنگی می گویند که در این ولایت آنچنان که توقع می رفت کار بازسازی صورت نگرفته است. به گفته آنان، نبود محل مناسب برای برگزاری محفل رسمی مرکز ثقافت اسلامی و مشکلات امنیتی از مواردی هستند که ممکن این ولایت را برای اکتبر 2013 آماده نسازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش جالب دیگر هم داریم. در افغانستان تعداد زیاد کودکان محروم از دنیای بی‌تشویش و عاری از نگرانی‌های کودکی با دشواری ها و مشقت ها دست و پنجه نرم می کنند و از ایشان به حیث یک وسیله درآمد استفاده می شود. فرزندان ضابط خان می توانند یک نمونه از همین کودکان افغان باشند که در یک داش خشت در ولایت ننگرهار کار می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد از آرش همایون می شنوید.
ضابط خان 50 سال دارد. مشکلات زندگی، بیماری مزمن، خونریزی معده و قرضداری باعث شده است که خود نتواند کار کند. وی 11 طفل دارد و از دختر جوانش که شوهرش را از دست داده و 4 طفل دارد نیز سرپرستی می کند. ضابط خان مجبور شده است تا اطفال خردسالش را به کار بگمارد. وی می گوید:
از روی مجبوریت غریبی و قرضداری خشتمالی را قبول کردیم. خودم کار کردن نمیتونم، اطفالم میبرم و میارم، اونا کار میکنن. کار مشکل است و عایدش هم کم، چاره دیگه هم ندارم.
شرایط کار برای اطفال ضابط خان خیلی دشوار است. از لحاظ فیزیکی تحمل کاری را که آنها انجام می دهند برای بزرگ سالان نیز مشکل است، اما آنها گلتر می کنند و خشت می مالند. حمیده دختر ضابط خان که 8 سال دارد، در حالی که قطرات اشک از چشمانش سرازیر شده است، با حسرت می گوید:
280,000 از داش خشت قرضدار هستیم. پدرم مریض است، مجبور هستیم کار کنیم. 3 بجه صبح از خواب برخواسته تا 5 بجه شام کار میکنیم.
نورین دخترک دیگر ضابط خان که 5 سال دارد، به جای آن که با بازی ها و سرگرمی های کودکی فکر کند و در کنار سایر خواهران و برادرانش مصروف کار است، میگوید:
مجبور هستم کار کنم. خانه نداریم و از صبح وقت تا ناوقت شام کار میکنم.
پسر ضابط خان اسد با مصروفیتی که دارد حتی فراموش کرده است که 7 سال دارد. وی درگیر خیالات و تشویش های بزرگ سالان با اظهار این که به مکتب نمی رود، حتی دنیا و خاطره دیگری را به جز از کار پر مشقت خشت مالی سراغ ندارد. حسد 7 ساله در مورد تشویش های قصه می کند که باید بزرگ سالان به حل آن بپردازند. حسد باید درس بخواند و از دنیا و خیالات قصه کند که از آن محروم ساخته شده است. فقر، عدم رعایت از قوانین متمدن که مسئولیت کودکی را تأمین کند، بیکاری گسترده، نبودن نهادهای فعال که از حقوق اطفال حمایت کند و مسائل دیگر باعث شده است که در افغانستان هزاران طفل محروم از دنیای کودکی به خاطر یافتن یک لقمه نان برای خود و فامیلهایشان به کارهای شاقه و طاقت فرسا بپردازند. کودکان ضابط خان تنها اطفال نیستند که در افغانستان به کارهای پرمشقت مصروفند. مانند آنها هزاران کودک دیگر افغان بدون تجربه دنیای بیخیال کودکی به جوانی میرسند و بدون زندگی در ایام پرشور جوانی پیر میشوند.
روغتیا در جوان شتمنی.
باز هم سلام و به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت میمانانم این هستند دکتر خالد مشعل و دکتر میوند احمدزی. خب از نیمه اول تا حالا در مورد سکته مغزی صحبت کردیم. دکتران متخصص مفصل در این مورد توضیحات دادن. ساده و کوتاه اگر بگوییم وقت در نتیجه عوامل مختلف جریان خون در شرایطی که خون را به مغز میرسانن مختل شود و نسج مغز با فقدان اکسیژن و مواد غذایی روبرو شود، سکته میتونه به وجود بیاید. ما در این مورد بیشتر حالا صحبت میکنیم که راه های نجات و وقایع از سکته مغز کدام یا کدام هاستند، با توجه به اینکه عوامل خطر سکته مغزی را پیشتر دکتر سبا اشاره کردند که فشار خون بلند میتونه باشه، مریضی قلبی میتونه باشه، سخت شدن شریان ها، کلسترول بلند، چاقی، مرض شکر، سیگارت کشیدن، تاریخچه سکته مغزی در خانواده و اینها، با توجه به همه این موارد در مورد وقایعش صحبت میکنیم. اما پیش از او دکتر صاحب مشعل، ما شما شنیدیم که فلان کس مشغول کار بود، نماز میخواند یا رانندگی میکرد که سکته کرد. این سکته مغزی آیا همین گونه دفعتن به وجود می آید به صورت آنی یا نشانه های از قبل موجود است؟
با عرض سلام مجدد باید عرض کرد که طوری که ما در تحریف گفتیم که یک آفت است که به طور آنی به میان می آید و جریان خون به طور آنی در مسایه ما وفا وقتی که با مشکل دچار می شه فرد امو منظری کلینیکی از او تاقو می ره نظر به مسایه آفت و او برملا میشه. و از اشکال دیگه شما است که ما مثلا در اصطلاح طبی و استروک ان ایولوشن میگیم که او در جریان هفته ها به طور تدریجی آهسته آهسته بالاخره به جای میرسه که به استروک مکمل یا تام بدل شود که او وقت از او بسیار کم است. اما در مجموع به شکل آنی میتونه سکته مغزی رخ بده.
مرگ چه وقت میتونه به وجود بیایه از سبب سکته مغزی و فلج چه وقت میتونه به وجود بیایه؟
خب بسیار خب، طوری که شما در آغاز صحبتاتون گفتین که دو نیمکره که در دماغ وجود داره که ما اگر آفت چقدر به طرف قشر امی دو نیمکره که ما باشه اما قدر یعنی حیاتیت کمتر تهدید میکنه و با اندازه آفت هم ارتباط داره که آیا کدام شریان بزرگ بند شده و یه ایست که اندازه خونریزی بسیار زیاد است یا ایست که در کدام ساحه است. و ساحه هم بسیار اهمیت داره. مثلا در ساق مغز یک ساحه بسیار کوچک میتونه باعث یک مشکل بسیار بزرگ شوه، حتی مریض با کوما و مرگ تهدید کنه. و مرگ وقتی به میان میاد از سکته مغزی که مراکز حیاتی تحت فشار باشه. مراکز حیاتی عموما در قسمت قاعده قف، یعنی در قاعده دماغ قرار داره که به سر فشار کتله خونریزی و یا ایست که به سر نبود نرسیدن اکسیژن و غذا به سبب بندش جریان خون و یا ای است که مساحه را که ما برش احتشا میگیم ساحه بسیار احتشایی شده باشه و باعث ازی شوه که یک پندیدگی یا به اصطلاح طبی یک اوزایمار را میان بیاره و او فشار بیاره بالای مراکز حیاتی و بالاخره حیات مریض تعدید کنه. یک مسئله که البته صرفاً و صرفاً تعلق میگیره به مشکلات خود دماغ و میتونه در پالیزی با امراض مترافقی دیگه هم دچار باشه مریض. مثلا شکر میتونه باعث مرگ شود
که بیشتر هم در
سینه بغل شدید میتونه
شما صحبت کردید.
بله، سینه بغل میتونه، آفات قلبی میتونه باعث مرگ شود و خود دماغ وقتی که اگر در ساعت اول بایی البته مراجعه کنم به دکتر و با مرکز تخصصی انشالله چانس مرگ و چانس همی اختلالات بعدیش کمتر میسازم.
خب معالجهش چگونه هست؟ معالجهش جراحی هست یا
طبی هست چگونه است؟
مریضای مصاب به استروک البته هم از لحاظ داخله میشه و هم از لحاظ جراحی، و طوری که ما ذکر کردیم امکان داره یک بندش باشه که به سبب از او میتونم ساحه از قلت اکسیژن و مواد مغذی از بین بره، که ما نو اسکیمیا میگیم. ما بیشتر تداوی از این مربوط به داخل است و شاید در پالوی از این که امی سکته مغزی تحسس میکنه، شاید آفات قلبی، آفات میتابولیک یا سوخت ساز برش بگویم، یا آفات مثل شکر یا دیگه آفات دیگه داشته باشه که او را ما اگر ما بتانیم اصلاح کنیم کمک کنیم که همش مربوط داخل میشه. و بخش دیگه شه که ما گفتیم مربوط جراحی میشه، او شامل خونریزی هاست که در داخل انساج دماغ یا پرنچه هم که برش میگم در او واقع میشه، یا بیرون از او در ساحات تحت عنکبوتی یا سبرکنید که میگیم، و یا سبدورال ساحی سبدورال، یا ای اکثرا وقت به جراحی ریفر میشه یا رجعت داده میشه که حیات مریض در خطر باشه، یا ای است که کدام باعث کدام آفت شدید عصبی شده باشه که ما را نیورولوژیکال دفیسیت میگیم، یا ای است که آفت در یک جای بسیار اساس باشه مثل قاعده مغز یا ساقه مغز که در آینده ها تعدید کنه و یا حالا تعدید جدی را متوجه مریض ساخته باشه. در این حالات ما و یا ای است که مید لین یا نیم خط وسطی که بین دو نیمکره است اگر فشار داده باشه یا شفت کرده باشه، این هم ما به جراحی محول میتیم. و ای که به جراحی محول میتیم بعضی شرایط خود داره که مثلا سن مریض از 18 الی 85 گفته شده، بعضی کتاب ها سن پایین تر مطرح کردن، منتها سن مریض بسیار بالا نباشه یک مسئله. مسئله دیگه ای که کدام مانعی به عملیات جراحی موجود نباشه، مثلا مانع میتونه آفات دیگه باشه، مثلا عدم کفایه کلیه، عدم کفایه قلبی، یا دیگه آفات موجود نباشه.
دکتر مشعل سلامت باشین، این نکات واقعا جالب بود. خب حالا از دکتر صاحب احمدزی میخوایم بپرسم در مورد وقایع از سکته مغز، کدام موارد در واقع باید مد نظر گرفته شوند؟ در کل اگر شما بگوین که یک شخص کدام نکات را باید مد نظر بگیره که به سکته مغزی مبتلا نشه؟
دا نو په عمومي صورت سره د دې څخه مخنیوي کو، نو دا په دې پورې اړه لري چې مونږ په چا کې مخنیوي کو. یو روغ جوړ سړی دی، مکمل توګه باندې نارمل دی، کوم تکلیف نه لري، نه د شکر مریضی لري، نه د زړه مریضی لري، نه د فشار مریضی لري. نو په عام طور باندې یو عام سړی دی، په دې خاطر چې په دې کې د مغزي سکتې جلوګیری وکړو، دا یو کټګوري د خلک دی. بل هغه خلک دي چې دغه سي نورم امراض چې د مغزي سکتې لپاره زمينه برابرې، لکه د زړه مرض سو، دغه سي د لوړ فشار مرض سو، د شکر ناروغي سو، نو په دې کې بیا بلا کتگوری خلق دی. بل یو چا یو زل مغزی سکته تیرا کرده او بیا د دویم زل د پاره د غینه مخنیوي کو، ها بل کتگوری خلق. په عمومي صورت سره په عام خلکو کې چې کومه ناروغي ونه لري، نو هغه عمومي چې کوم د مخنیوي اسباب دي، هم د مخنیوي لارې دي، هم هغه مونږ خلکو ته توصیه کوو چې په دې کې دی ورزش کول دی، دی ورزش کول دی، دوین د لوړ فشار په خطه کولو کې، هم دغه د زړه د حملو په مخنیوي کې، او د رګونه لګتا سمخ کې ویل چې رګونه سختیږي، نو د هغه رګونو د سختوالي نه مخنیوي کې هم دغه د ورزش کول رول لري. همدارنګه پکې د سګریټو نه پرهیز، چې د سګریټو بندول دا دی، او د سګریټو نس کول دا دی مغزي سکتې په مخنیوي کې په عمومي صورت سره ډیر رول لري، او نه یوازې داسې د مغزي سکتې په مخنیوي کې، بلکې د زړه د ناروغۍ او د شکرې، د چاغوالي، د لوړ فشار په دې ټولو برخو کې.
ډاکټر صاحب احمد زی، شاید شما موافق باشین که ورزش کردن هم امی شیویش که در اونجا نظم باید مراعات شوه. مثلا یک تعداد از افراد است که یک روز ورزش میکنن، دو روز ورزش میکنن، باز یک هفته دو هفته دیگه ورزش نمیکنن، یا حداقل فعالیت فیزیکی ندارن، باز یک ماه بعد ورزش میکنن. از نظرتون امین نظم یا منظم بودن خود ورزش چقدر اهمیت داره؟
اصلا چې مونږ کله ورزش وی، نو ټول هغه ورزشونه چې دی ناروغي نو مخنیوي کوي، هغه منظم ورزشونه دي. غیر منظم ورزشونه اهمیت په طب کې ډیر زیات کم دی، یعنی په نش باندې حساب دی. ورزش باید منظمی په هفته کې درې ورځې یا په هفته کې شپږ ورځې، نو دا د خلکو فزیکی فعالیت پورې اړه لري. او داسې دی چې په هفته کې که درې ورځې یو کس د شل دقیقو لپاره ورزش وکړي، نو دغه ورزش یې د بېلابېلو ناروغیو نه چې ما مخکې نمونه واخیستل د دې په مخنیوي کې ډېر زیات رول لري. او تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه، د ورزش منظموالی دا پکې شرط دی. او بل د ورزش وخت د سار په وخت کې ورزش دی، دا نسبت د ماښام وخت ډېر ګټور دی، د ماسپښین وخت ډېر ګټور دی. نو همدغسې وخت دی او نظمی دا ډېر زیات ګټور دی. همدغسې د میوو استعمال چې په بعضې څېړنو کې داسې ښودل کېږي چې د ورځې باید حداقل یو انسان درې رقمه میوه وخوري، نو دا د زړه د ناروغیو، د فشار د ناروغیو، د مغزي سکتې د ناروغیو، او په خاصه توګه د رګونو د ناروغیو په باره کې زه یو خبر ته اشاره کوم.
بفرمایئ.
سره دې چې موږ په افغانستان کې دلته کومه احصایه نه لرو، خو په پاکستان کې په یو وخت پاکستان کې هم په یو شفخانه کې کار کوو، نو په هغې کې د غاړې د رګونو په باره کې ریسرچ کې د دې امراضو په باره کې چې فوق العاده واقعات نسبت هر ملک ته په پاکستان کې په هغې وخت کې زیات. د موږ دواړو د اپیډمیولوژي د نظره د پاکستان او افغانستان د خلکو د ژوند طرز تقریبا په یو رقم دی. نو موږ داسې هڅه کوو چې په افغانستان کې هم دغه د غاړې د رګونو ناروغۍ کوم چې د مغزي سکتې د پاره هغه د پرنډ وینې چې د رګونو د بندېدو سبب ګرځي تر ټولو ستر سبب دی، دا به په افغانستان کې هم فوق العاده زیات وي. او د دې یو ستر علت چې هغوی لکه څېړه همدغه د موږ خوراکونه ول چې د موږ خوراکونه ډېر زیات غوړ لري او د میوې استعمال پکې کم دی.
تشکر، واقعا این موضوع مهم هست. تشکر، مهم، مفید و مؤثر. خب دکتر صاحب، مشال پیشتر شما هم گفتین، دکتر صاحب احمدزی هم گفتن که چاقی هم میتونه خطر سکته مغزی در افراد افزایش بده. افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن هستن چه باید بکنن؟ هرچند پیشتر به ورزش هم اشاره شد.
تشکر. کسانی که چاق هستن اول ای که ابو ورزش با قاعده باید با قاعده میگیم منظم د پالو ازو باید رژیم داشته باشن که جلوگیری از چاقی بیش از حدشان کنه. و در زمان اینا اگر نسبت به عمر متوقعشان وزنشان زیاد است یا کم بسازن، مثلا غذایی که ما برش میگیم بیشتران فایبر داشته باشه، غذای فایبردار مثل ترکاری باب، مثل میوجات و امثال ازی، و غذاهای چرب و پر انرژی را که مثل چربی های ایوانی بیشترن، لبنیات ایوانی مثل قیماق و مسکا و دینا، از این اجتناب کنن ای برشان بهتر خواهد بود و امی عوامل میتونه باعث ازی شود که اینا وزن خود از دست بدن. و مهمترین گپی است که اران اندازه را که اینا غذا میگیرن باید به جوابش همقدر فعالیت داشته باشن، یعنی میتناسب اغز غذا و فعالیتشان باید عیار شود به ای که اینا وزن اضافی نگیرن و از وزن اضافی گرفتن از اینا جلوگیری شود.
در دقایق دیگه که تا پایان این بحث باقی مانده بیشتر در مورد وقایع سکته مغزی صحبت میکنیم. شما هم میتونین در تماس شوین با ما و سوال بکنین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسن. سلام علیکم.
اول سلامونه در میتونه قربانو سولو توایم او دوام پکنه می داوه در دکتر صاحبانو چی و خواهیشو چی من کداشی و چپ سادم لبا مخدی اطراف خلی بفول بسیواده یو کداشی و چپ و دا سادم لبا باندی دیر خام و زومی ولی دا سخته مغزی دار کدا یو څه په ساده زبا دغه خلک پوه چې ډېر به ښه یې. او بله د تاسو له دا پروګرامو چې ډېره مننه او تشکر کوم.
ډېره مننه از شما هم، بسیار تشکر، سلامت باشین. خب تا حالا ما کوشش کردیم که به زبان ساده، به الفاظ ساده بیان بکنیم این مسائل مغلق و پیچیده طبی را و به شما به زبان عام‌فهم برسانیم. باز هم تشکر از این نظر خودت. خب یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم که چه سؤالی داره. سلام علیکم. سلام. ورزش چی فایده داره؟ خب بیشتر در مورد نقش ورزش در صحتمند بودن و همچنان در قسمت ای که میتونه کمک بکنه در جلوگیری از سکته مغزی صحبت کردیم. اما حالا دکتر صاحب مشال اگر کوتاه لطفاً در این مورد باز هم چون شنونده زنگ زده و برش یک سفارش کوتاه. بله بله.
سلام علیکم دکتر صاحب، جناب تلیم هستم.
مهربانی.
ما تخوب داشتیم تمرکز کمتر در خوب دیر عزیز. بعد خبر داده وای دکتران داده وای کمزوری تاسه داده وای سینه داده وی نه دیر داده. از دوم از یک خوب رازی چرا شکن کتی خوب کنه دوره زیر کار کنه دوری کنه. دوم از یک خوب رازی دیخی پازار نه تران سرگی رو مزمیری.
خواه تاسولا اینگه پتشه دکتر صاحب احمدزای سوال اگر دارین مستقیما بپرسین از این پرسنده.
خورا د شپیز خوب که د شپې خوب د نارامه نه ای خراب خوبونه خوب کې نه ګوري.
نه نه الحمدلله څنګه تر کې دوه بس د جز نه تر جګې د منظر او ګټه مخکې او مسه په آرام
نه او د ورځې
په چا کار کومه خوب ډیر
ازي او لکه څومره څو ساعت خوب کې پاره شپه کې د شپې او د ورځې مجموعه څومره څو ساعت به خوب کې
یعنی
وزا اون بلند بجه اون بلند شمال ها
پرسنون بجه اون چطور جارو تشکر. خب دکتر صاحب احمدزی شما لطفا جواب بگوین به این سوال یا سفارش و توصیه‌تان را بگوین و بعد از او فکر میکنم که وقت برنامه ما هم کم هست و دقایق محدود مانده تا پایان این برنامه فرماین.
خب در غرور بیل د شپې لس یا اولس بجه ویده کیگم و بیا به سالور بجه بنده روی کیگم د خوب پاک لبایند پومومی صورت بنده ټول هغه خلک چې د شپږ ساعتونو تر لس ساعتو پورې خوب کوي دا بالکل صحیح خوب دی. په دې کې هیڅ مشکل نشته. دا په دې پورې اړه لري چې د څومره خوب سره څوک عادت دی. که یو کس د دوه میاشتو لپاره مثلا په مسلسله توګه باندې شپږ ساعته خوب وکړي نو بیا د هغه په خوب کې هیڅ مشکل نه. هغه د شپږ ساعته خوب سره ډېر آرام وي. که همدغه کس د خپل خوب اندازه زیاته کړه نو بیا یې یو څو وخت وروسته په دغه شپږ ساعته خوب باندې ګزارنه کیږي. نو دا په دې پورې هر شخص د عادت پورې اړه لري او دغه شخص د خبرو په اساس باندې د په اوسط شکل په اړه شپه کې د شپږ ساعته یا پنځه ساعته یا اووه ساعته دغه خوب یې کوو نو دا زیات خوب نه دی وروره. هیڅ بالکل نارمل اندازه ده. هیڅ مشکل درته نسته. څوک چې درته ویسه مشکل دی هیڅ خبر هم نسته دی. تر څو پورې د خوب خبره ده بالکل نارمل خوب دی.
بسیار تشکر. خب در دقایق محدود که تا پایان این بحث باقی است دکتر صاحب مشعل اگر بخواین یکی یا دو مهمترین مورد و موضوع را در مورد سکته مغزی با ما و شنونده ها بگوین کدام هستن لطفا.
چیزی که مهم است پیامی را که ما باید داشته باشیم که طوری که یکی از شنونده های ما هم سوال کردن که چطور بتانیم وقایع شویم سکته مغزی، باید سه چیز در مجموع ما مد نظر بگیریم. یکی فعالیت فیزیکی که باید همیشه داشته باشیم. فعالیت فیزیکی ما را تا یک حد خطر سکته مغزی را از ما دور نگاه میکنه. دو، موضوع تغذیه از غذاست. موضوع غذا را قبلا ما گفتیم و توضیح داده شد. خب باز هم میگیم که غذاهایی که داره کالوری بلند هستن و غذاهایی که چربی حیوانی زیاد دارن و غذاهایی که البته باعث چاقی میشن و روزونا جلوگیری شو، در عوض غذاهایی که فایبر زیاد داشته باشن و بیشتر عموماً از سبزیجات، ترکاری باب و حبوبات باشه استفاده شو، این رول خوب داره. و موضوع سوم توجه به صحت است. توجه به صحت به این معنی اگر هر مشکل پیدا میشه بر نزد کسی باید به نزدیکترین دکتر خود مراجعه کنه و او را مشکل خود از مو ابتدا پیگیری کنه. این سه عنصر اگر آدم مد نظر بگیره خطر سکته مغزی را بسیار کم میسازه و در این وقتا تحقیقات نشان داده که 80% سکته مغزی قابل وقایع است. اگر از قبل مریض فهم میداشت و آگاهی درست میداشت درباره مو و این میتونست خود وقایع کنه. موضوع دیگر ما میخواییم که اشاره کنیم راجع به سوال برادر ما بود که مشکل خواب داشتن. ایرا بعضا تجریان روز گفت اختلال پیدا میشه برش، مشکل پیدا میشه جریان کار، که ما به اصطلاح طبی نرکولپسی میگم. نرکولپسی با این معنی است که البته عملات خواب است. دوا داره،
تشکر نزد دکتر سبایی کاش وقت زیاد در اختیار میداشتیم. بسیار تشکر از شما دکتران متخصص خالد مشعل و میوند احمدزی که آمدین و در این برنامه سهم گرفتین و تشکر از همه شما که که تا حالا صمیمانه با برنامه ساعت رادیو آزادی بودید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ.
دل دارم چو درد جان بگویی، سفید و ساده و اوریان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی، سلام.